صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست. سلام به شما مردم عزیز، شنونده های محترم، بینندگان عزیز و ارجمند، هموطنای خوبم در داخل و خارج از کشور، هر کجا که هستید صدای ما رو میشنوید، تصویر ما رو دارید میبینید. انشالله که نماز روزهاتون قبول باشه، در صحت و سلامت کامل باشید و حال احوالتونم خوب و خوش. این زمزم احکام داریم تقدیمتون میکنیم مثل هر روز با حضور استاد وحید پور عزیز، محقق و پژوهشگر در حوزه مباحث فقهی، و انشاءالله تا ساعت 8 رو به وقت تهران به صورت زنده در خدمتتون هستیم. استاد عرض سلام و ادب.
خوش میکنم.
خیلی خوش آمدید. نماز روزام قبول باشه.
ممنون و متشکرم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. حضور همه شما بینندگان خوب و عزیز، روزداران گرامی، هر کجای این جهان پهناور که هستید، عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم و امیدوارم که انشالله در این روز جمعه، سومین جمعه ماه مبارک رمضان است، همه ما مشمول دعاهای صاحب امروز حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافداه قرار بگیریم و در همین تلیعه برنامه من یک سلام به محضر اون حضرت عرضه بداریم. السلام علی المهدی الذی یملا الله به الارض عدلا و قسطا بعد ما ملعت ظلما و جورا.
بله، سپاسگزارم. مردم عزیز، بیننده‌های محترم، مثل همیشه آقای خلیلی عزیز کارگردانمون برای ما زیرنویس میکنن راهی ارتباطی رو، بله، و برای ما پیامک ارسال بکنید، زنگ بزنید به برنامه. و مثل همیشه بگم که تماس خودتون و زنگ زدن ها رو به آخر برنامه موکول نکنید، چون ممکنه که نرسیم. هر روز تقریبا این داستان رو داریم و بعضی از پیامک ها میمونن و روز بعد پاسخ میدیم. و همین خاطر من آغاز برنامه رو، سرآغاز و مطلع برنامه رو با پیامک های دیروز که بعضی هاشون حالا فرصت میشه میخونم و شروع میکنیم و منتظر پیامک ها و سوال های شرعی شما دوستان عزیز هستیم. استاد اگر اجازه بفرمایید، میگن که حالا همه جا خانم ها مقدمن، یک سوال از بانوان هست راجع به خانم ها. گفتن با سلام و احترام، خانومی که امام جماعت هست، خانم های مأموم در چه فاصله ای باید بیستند؟ آیا میشود دو نفر از خانم ها در ردیف امام بیستند؟
اگر خانم امام جماعت باشه که طبق فتوای مشهور فقها میفرمان اشکالی نداره، خانم برای خانم ها میتونه امام جماعت باشه، جوری بیستد که بقیه خانم ها در همون ردیف بیستن، منتها جای مهر ایشون یه مقداری بالاتر باشه. یعنی لزومی نداره که حتما این خانم جلو جلو باشه، صف پشت سرش باشه، نه لزوم نداره، بلکه همون صف اول در ردیف خودش بیستن. یعنی در واقع خود این خانم هم در میان همون مأمومین میسته، سمت راست سمت چپش میستن قشنگ، منتها یه مقدار جلوتره، به اندازه‌ای که جای سجده او از جای سجده مأمومین جلوتره، همین مقدار. جای سجده او، یعنی مهرش کجا میذاره سجده میکنه، یه مقداری 10 سانت مثلا 20 سانت همین اندازه، جلوتر از سایرین باشه، همین مقدار کافی.
برای آقایون هم که همینطوره حکمه؟
برای آقایون خیر، برای آقایون جوریست که امام جماعت وقتی مرد هست باید به اندازه‌ای جلو بیسته که در حقیقت از نظر عرفی بگن مأموم پشت سر امام ایستاده است، پشت سر امام.
در حالت اضطرار چطور؟ مثلا جا نیست چیکار باید بکنیم؟ اینجام نمیشه؟
جوری باید باشه که عرفاً بگن پشت سر. ببینید تعبیری که در روایات ما داریم خلف الامامه، خلف الامام یعنی پشت سر، نه کنار امام. بله اگر یک نفر گاهی دیدی تو خونه، مثلا فرض بفرمایید که صابخونه، حالا آقای خونه مثلا نیسته، بعضی از افراد هستن تو خونه خودشون نماز جماعت میخونن، فقط فرزندشه یک نفره، اگر یک نفر بود یک نفر نداره، یک نفر بیاد بغل بیسته پشت سر نمیخواد. اما اگر نه تعداد زیاد باشه و امام جماعت مرد باشه باید جلو بیسته، یعنی باید مقدم بر مأموم باشه.
بله بسیار خوب. اما سوال هایی که باز از دیروز مونده، نوشتن که با سلام، یک خانم 40 ساله هستم، 3 ماهی که دارم نماز میخونم، قبلا نماز نمیخوندم، برای خوندن نماز قضاهام آیا میتونم نشسته بخونم؟ چون واقعا سخته که این همه تمام نماز قضاهام رو بخونم. منظورشون را سر پاست. نگار، خانم نگار برام فرست.
نه نشسته نمیتونن بخونن، چون قانون نماز قضا و ادا یکیه. یعنی اگر قدرت داره نماز ادا رو ایشون ایستاده بخونه، نماز قضاش هم همونجوره. منتها چیزی که هست، لزوم نداره ایشون نماز قضاها رو همه رو با عجله بخواد بخونه، صبح تا شب مثلا تو خونه داره نماز قضا میخونه. نه لزومی نداره، به اندازه که نماز قضا داره یه دفترچه بگذاره بخواد ثبت بکنه که بدونه چقدر مثلا نماز قضا خونده. به تدریج فرض کنید در شبانه روز، مثال میزنم، حالا دو شبانه روز نماز قضا بخونه. لزوم نداره 10 شبانه روز نماز قضا بخونه که یه پا بیفته، هیچ لزومی نداره. نماز قضا رو ایستاده بخواند، منتها به اندازه بخونه که میتواند، به تدریج بخونه.
استاد اگر کسی که حالا سالها مثل ایشون نماز قضا دارن، اراده بر این بکنه که همه رو به جا بیاره، بعد حالا یه چند روز یا چند سال بخوانن و فوت بشن، اینجا خدا با او چه برخوردی خواهد کرد؟
دو تا مطلبه. این که میفرمید اراده دارد که قضا بکنه، معناش اینه که توبه کرده. توبه کرده و میخواد جبران بکنه. اما اگر واقعا امکان جبران کردن نبود، اون دیگه خدای کریم رحیم، خودش دیگه ارحم الراحمین.
بله بسیار. نوشتن که حکم حرف زدن با نامحرم چیه؟
ما نمیتونیم بگیم هر حرف زدنی با نامحرم حرامه که. خیلی حرف زدن هاست عادیه، متعارفه. خب خانم ها میرن فروشگاه خرید میکنن، خانم سوار تاکسی میشه، عرض میشود که خانم هست کارمنده میره ادارش، خیلی متعارف معمولی. یا نه تو مهمانی ها مگه مرد و زن سلام علیک نمیکنن؟ یعنی دین اسلام اینجوریه که گفته اصلا مرد و زن نباید سلام علیک بکنن؟ نه ابدا اینجوری نیست. اسلام دین ادبه، ادبه. نگفتن اگه مثلا من مثال بزنم، فرض کن یکی از خانم های فامیل منزل شما زنگ بزنه، حالا الان که دیگه تلفن های ثابت خیلی دیگه کارکردش کم شده، من معمولا به موبایل، مثلا حالا شما به جای خانومتون شما گوشی برداشتید، اون خانم سلام نکنه به شما؟ یعنی یک دفعه بگه گوشی بدید خانومتون، شما چی میگید؟ نمیگید که چقدر بی ادبه، یه سلام یه علیکی. نتیجه این میشه که اینجور نیست که در اسلام حرف زدن زن و مرد نامحرم به طور کلی حرام باشد. معلوم میشه که یه ضابطه داره. ضابطه کجاست؟ خط قرمز. حرف زدن ها با اهداف خاص، یک، با چه هدفی میخوان با هم حرف بزنن؟ این خودش خیلی مهمه. دو، نوع حرف زدن، چه جوری با هم حرف میزنن؟ عادی یا نه عاشقانه، غیر عادی. سه، چه چیز میگوین؟ اونی حرف زدن های عادی اینا معلومه چی میگن. فرض بفرمایید سلام علیکم، حالتون خوبه؟ بچه ها خوبن؟ مثلا خانومتون تشریف دارن؟ گوشی بدید بشون، تمام شده، این هیچ اشکال نداره. اما یه وقت حرف زدن های دختر و پسر یا زن و مرد نامحرم با هم دیگه حرف زدن های عاشقانه است، دوستت دارم، نمیدونم قربونت برم، نمیدونم این حرفا. ببینید اینا چیزایی است که هر انسان عاقلی خودش میفهمه.
بله.
چه چیز میگویند، چگونه میگویند، با ناز و عشوه و کرشمه و ایناست. و عرض کردم سه تا خصوصیت داره، این سه تا خصوصیت با چه هدفی اینا مهمه. پس بنابراین اگر نه هدف عرض می شود که خرید و فروش واقعا، یا مأمور برق اومده، آب اومده، نمیدونم گاز اومده، در رو میزنه، بوشیر برم داره خانم خانه، بله بفرمایید، این که دیگه حرام نیستش که.
بله
با این خصوصیات باشه هیچ اشکال نداره، با اون خصوصیات باشه معلومه که مفسده داره و اسلام اون رو ممنوع میکنه.
بسیار خب، نوشتن که با سلام خدمت آقای وحیدپور و آقای سوری و علیکم السلام. کسی پول بده بعد مرگ نماز روزه استیجاری بخوانند، از گردنش ساقط میشه مجید از همه دن.
اگر اون طرف بخواند از گردنش ساقط میشه، تا خونده نشه فایده نداره. یا پولو میده و طرف جوری میشه، مریض میشه، گرفتار میشه، چون میدونم حالا هر اتفاق پیش میاد، اتفاقا نمیخونه. خب نمیخونه، نماز روزه انجام نشده، پس بنابراین ذمه میت همچنان مشغول این گرفتاریه.
استاد این خود فرد رو داره میگه، کسی خودش پول بده که بعد از مرگش طرف براش روزه یا نماز رو به جا بیاره،
خب
این جایزه چنین کاری؟
من تا زنده هستم نماز و روزه اگر دارم باید خودم بخونم. بله میتونم وصیت بکنم، این منظورشون اینه، وصیت بکنم از ثلث مالم، از یک سوم مالم بدید به افرادی نماز و روزه برای من بخونند. باز همین وصیت هم ذمه‌اش رو بری نمیکنه تا زمانی که اون شخص حتما نماز و روزه رو به جا بیاره
انشالله. بله خب بریم سراغ پیامک های امروز که شما مردم عزیز فرستادید برامون و منتظرتون هستیم. باز پیامک بفرستید، زنگ بزنید و در این برنامه به ما کمک بکنید. نوشتن آیا ترک کردن لبها هنگام روزه رو باطل میکنه؟
نه، هیچ مانعی نداره.
مانعی نداره
به خاطر اینکه شما با همون رطوبت دهانتون لبها رو تر میکنید، لب خشک میشه، مثلا تو هوای گرم اونایی که به کار سخت مشغولن یا حرف زدن زیاد اثرش همینه. و وقتی لب رو تر کرد چه مشکل نداره، بعضی گفتن زبان زدن شاید مشکل داشته باشه، چون وقتی زبان میزنه رطوبت لب رو میبره داخل، اونم اشکالی نداره، این رطوبت اونقدر کمه که با رطوبت دهان مخلوط میشه و مستهلک میشه از بین میره، مشکلی نداره.
بله سپاسگزارم. حالا بعضی از دوستانم تشکر کردن از برنامه، خیلی ممنونم از ایشون. خب گفتن که بله جلوی یا قبل از اذان ظهر حرکت میکنم از شهر خودم، سفرم بیش از 200 کیلومتر هست.
بله
5 کیلومتر فاصله میگیرم، مسجدی بین راه میرسم، مؤذن اذان میگه، من میخوام نماز بخونم، آیا نماز من کسر میشه؟ حسین از کنگان.
ببینید این که نماز شکسته میشه ربطی نداره به این که قبل از ظهر باشه بعد از ظهر. قبل از ظهر و بعد از ظهر تأثیری در روزه داره، اینو دقت بفرمایید. نماز برای مسافر شکسته است، میخواد کلی سحر بره، میخواد صبح بره، میخواد قبل ظهر بره، میخواد عصر بره، میخواد شب بره، فرق نمیکنه. منتها کی شکسته است؟ وقتی که شما از شهرتون روستاتون رفتید بیرون و به جایی رسیدید که پشت سر رو اگر نگاه بکنید دیگه خانه های مسکونی شهر پیدا نیست، اصطلاحا میگیم دیگه از حد ترخص بیرون رفته. از حد ترخص بیرون رفته، اونجا دیگه نماز شکسته است.
ایشون میگن من 5 کیلومتر
که معمولا 5 کیلومتر اگر رفتید، حالا ببینید 5 کیلومتر هم آخه 5 کیلومتر از کجا؟ از خونه شون؟
آه این نکته است.
ممکنه 5 کیلومتر از خونه رفته ولی هنوز شهر بیرون نرفته، آخه شهرها فرق کنه. شما تهران 5 کیلومتر از خونتون بیرون برید هنوز تو شهری، هنوز تو شهری شما 5 کیلومتر از خونتون، این ملاک نیست. ملاک این است که البته الان اگر ما بخوام به کیلومتر بگیم اینجوری بگیم خوبه، بگیم که از آخرین خانه های مسکونی حدود 1.5 کیلومتر بیرون برید دیگه پیدا نیست، دیگه حد ترخص.
بسیار
و نماز میتونن شکسته بخونن.
بله سپاسگزارم. نوشتن که سلام، اسپری بیهس کننده دندان روزه رو باطل میکنه؟
خیر یا پولش هم هست فرق نمیکنه. حالا بعضی ها دندانشون درد میکنه، اسپری بیهس کننده میزنن که این درده بخوابه تا بعد برن بکشن، این مشکل نداره. یا نه موقعی است که اصلا رفتن تو روز مارمزون دکتر میخواد دندان رو بکشه، آمپول بیهستی میزنه، اون آمپول بیهستی هم اشکال نداره.
بله این استاد اسپری که میزنن خب حالت مایه است دیگه، بعد این با آب دهان
اسپری به شرط این که گاز باشه اشکال نداره، اگر مایع باشه به حلق نرسه بازم اشکال نداره، و اگر مایع باشه یک، و دوم این که به حلق برسد اشکال داره.
بعد سپاسگزارم.
حالا من نمیدونم اون اسپرای واقعا مایع است.
احتمال همین یکی دو روز پیش من تو ماشینی که دوستان بودم میگن یه دونه اسپری بی‌حس کننده دندان. بله کاملا مایع،
چون اسپری که ماها استفاده میکنیم برای مشکل گلومون اونا نه، اونا مایع نیست، اونا گازه، ولی زا برای روزدار مشکلی نداره.
بله. خب گفتن که با سلام، با وجود این که میدانم به سوالم جواب نمیدید ولی باز هم مزاحمتان میشوم، به خدا سعی میکنیم به همه سوالها پاسخ بدیم، اگر اینجوری میشه من شخصا عذرخواهی میکنم، ببخشید هیچ عمدی در کار نیست چون سوالها زیاده به اون خاطرگاهی نمیرسیم. اینجا کپسولهای دارویی با پوششی از ژلاتین خوک تولید میشه، یه چنین چیزی
درست
که به مریض توصیه میشه، آیا مصرف اون اشکال داره؟ احمدی از دانمارک. آقای یا خانم احمدی دست در نکنه، ببخشید اگر پیامک تو روزای قبل نخوندی.
ببینید ژلاتین خوک مصرف های زیادی داره، مصرف دارویی داره، مصرف آرایشی داره، مصرف بهداشتی داره، مصرف صنایع غذایی داره در خارج به این صورته. خب این که ژلاتین خوک چگونه فراوری می شود، این دیگه داستانی داره برای خودش، چون یه وقتی هم فیلمش هم تلویزیون نشون داد، یه فرایند خاصی داره. و این که آیا وقتی که به صورت ژلاتین در میاد، آیا اون استخوان، چون می دونید اصل ژلاتین خوک استخوان خوکه، ژلاتین از استخوانه، آیا این استخوان تغییر ماهیت میده؟ به اصطلاح فقهی استحاله می شود، این معلوم نیست، واقعا معلوم نیست، چنین چیز ثابت نیست. بنابراین وقت تغییر ماهیت نده خوردنش حرام خواهد بود، مگر در حال اضطرار. اگر واقعا این بیمار چاره ای نداره جز این، یعنی تنها راه معالجش خوردن همین داروییست که روششش ژلاتین خوکیست، اضطراره، چاره ای نداره، اشکال نداره.
بله، به شرطی که اضطرار باشه. این نکته رو باید حواسمون باشه. نشستن که من جاهل به مسئله بودم و بعد از عمل تعداد روزهای پریودی رو 10 روز می گرفتم و بنابراین 5 سال نماز قضا دارم، سنم هم بالاست، تبصره‌ای در دین اسلام نیست، ممنونم از برنامه زمزم احکام.
بعد از عمل یعنی چی؟
نمیدونم، فکر کنم یه عمل جراحی چیز داشتن یا حالا شاید زایمان بوده، گفتن بعد از عمل،
شاید سزارین منظورشونه،
احتمالا
همین.
تعداد روزهای پریودی رو 10 روز می گرفتم، بنابراین 5 سال نماز قضا دارم. حالا خودشون یه حساب کتابی کردن حتما. بعد از استاد، حالا ما اگه فرض رو این، لطفا پیامک رو اصلاح بکنه این خانم محترم، اگر ما بگیم بعد از عمل زایمان او اصلا چند
سال نماز قضا یعنی چی؟
شاید مثلا تعداد ایام رو نمیدونم، متوجه نمیشم.
ما تقاضا میکنیم ازشون شفاف پیامک رو بدن، چون این مبهمه، خیلی واضح نیست واقعا، سوال که من بخوام جواب بدم خیلی روشن.
خب باشه، تلفن بچه ها بدید داخل استودیو بشنویم، بعد دوباره پیامک ها رو میخونیم. خب منتظر هستیم. خانم بختیاری از کرج، عرض سلام، نماز روزاتون قبول، سوالتون رو بفرمایید. خانم بختیاری صدای من رو داری؟
بله،
بفرمایید لطفاً. عرض کردم که خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت آقای بعیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
یه سوال داشتم.
صداشون تقویت کنید.
خواستم ببینم ما عادت ماهیانه که هستیم میتونیم دست به قرآن بزنیم؟ میتونیم قرآن بخونیم یا نه؟
سپاسگزارم. خیلی ممنون خانم بختیاری. با ما همراه باشید، دستتون درد نکنه. و میهمانی ناماشنا روی خط ارتباطی ما هستن، آقای دکتر آذرسینای عزیز از تهران. سلام، نماز روزاتون قبول بشه آقای دکتر، خوش آمدید.
علیکم وقت شما و جاقا وریدکل.
علیکم و سلام
و رحمت الله. منو خواهد از جاقا وریدکل یه تشکر حسابی بکنم، چون مسائل پزشکی و درمانی اینقدر برای روزداران و برای مسلمه راحت میکنن که من خودم بعضی وقتا تعجب میکنم، چون من معمولا به اندازه اطلاعات ناقص خودم سختگیرم بیشتره. ولی در همین رابطه من روز چهارشنبه یک جنبندی و تحقیق کافی از همکارای پزشک کردم، فقط یک بخشش رو به اندازه یکی دو دقیقه عرض میکنم.
بله،
عنوانش هست بیماران سرطانی که از نظر پزشک معالجشون میتونن روزه نگیرن. البته اینم بر اساس فتوای حضرت امام این تنظیم شده توسط همکارمون جناب آقای دکتر اکبری که مسئول مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن که ما با ایشون توی شبکه بلاغت هم قبلا برنامه داشتیم. من در چند تا مورد از بیماران سرطانی رو با این مقدمه عرض میکنم. یکی بیماران سرطانی زمانی که قرار جراحی بشن یا شیمی درمانی یا پرتو درمانی یعنی رادیوتراپی و دوره نقاهت هر کدوم از این درمان ها میتونن با اجازه پزشکشون روزه نگیرن. یک مورد دیگه در کسانی که جراحی معده شدن و باید زود به زود غذا بخورن. مورد دیگه کسانی که هنوز عوارض درمان سرطان را دارن، مثلا گلبولای سفیدشون از حد معمول و طبیعی کمتر هست. مورد دیگه در بیماران سرطانی که بیماری زمینه‌ای دارن مثل دیابت یا بیماری کلیوی. یک مورد دیگه در بیمارانی که داروهای اختصاصی سرطان را باید در طول روز مصرف کنن. مورد دیگه خانم‌های بارداری که مبتلا به سرطان هستن. و یک مورد آخر تو این قسمت بیماران سرطانی که از رژیم غذایی ویژه‌ای باید استفاده کنن. اینها با اجازه پزشکشون و بر اساس فتوای حضرت امام خمینی میتونن روزه رو نگیرن. اگه چند ثانیه من وقت داشته باشم یکی دو تا مطلب دیگه هم اشاره کنم و دیگه رفع زحمت کنم.
انشالله در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. من چون از چند تا همکارا روز چهارشنبه بیمارستان بودم یه مقدار اطلاعات گرفتم. در مورد بیماری‌های چشمی فقط بیمارانی که آب سیاه دارن نباید روزه بگیرن یا به اصطلاح علمی گلوکوم دارن. در مورد بیماران کلیوی که حاج آقا به خوبی هر روز اشاره می‌فرمان، یکی اونایی که سنگ کلیه فعال دارن و کسانی که سابقه سنگسازی دارن، حتی اگر در ماه رمضان سنگ نداشته باشن با گرفتن روزه ممکنه سنگسازیشون تشدید بشه. و یک مورد دیگه تو این دسته بیماران، بیمارانیه که عفونت‌های مکرر ادراری و کلیوی میگیرن. و آخرین مطلبم در خانم‌های باردار فقط 3 ماه اول حاملگی روزه گرفتن براشون مضر، نباید روزه بگیرن. بقیه ایام بارداری بر اساس شرایط و بیماری‌های زمینه‌ای که من به یکی دو موردش اشاره کردم و همچنین خانم‌های بارداری که کمخونی شدید دارن بعد از 3 ماه اول میتونن روزه نگیرن و همچنین بیماران زنان و حامله‌ای که بیماری زمینه‌ای دارن مثل بیماری تیروید یا سر دارن، اینا هم با نظر پزشکشون میتونن روزه نگیرن.
بس.
اگه سوالی از من دارید در خدمتون هستم.
خیلی مخلصیم.
لطف کردید به من فرصت دادید.
خواهش می‌کنم. استاد بیتور نکته‌ای.
ممنونم، متشکرم از لطف شما آقای دکتر.
سپاسگزاریم آقای دکتر.
موفق باشید. التماس شده.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار شما. خداحافظ. دستتون درد نکنه. خداپناه از کاشان عرض سلام. قبول باشه نماز روزه ها، بفرمایید.
سلام علیکم. عرض سلام خدمت شما مجری محترم آقای فرهیدپور.
سلام و رحمت الله.
ما بعد از 2 روز مسافرت که برگشتیم به وطن، قبل از اون وارد وطن شدیم، از آن نگفته 2 کیلومتر دوباره از شهر خارج شدیم. مخاطب اینم روزه همون روزمون درسته؟
بله، سپاسگزارم. خیلی ممنون از شما، دستتون درد نکنه. بچه پاسخ بدیم سوالها رو و بعدش هم دوباره پیامک ها رو بخونیم. اینجا زمزم احکامه. به سوال های شرعی شما دوستان عزیز بیننده پاسخ میدیم. به ما میتونید زنگ بزنید، پیامک ارسال بکنید از طریق شماره تلفن هایی که براتون زیر نویس شده. خیلی زود بریم و برگردیم.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه ی وقت ظهور. مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دلبر شیرین بیان عاشقان. مهدی یعنی سینه ای پر ماجران،
گشته بر عشقش دل مبتلا.
مهدی یعنی لاله نرگس نشان، میرود دل سوی او دامن کشان.
مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دل بری از جنس نو، یک تازه عرصه وقت ظهور، یک تازه عرصه وقت ظهور.
خب بعد از ظهرتون به خیر باشه دوستان عزیز بیننده. اینی که میگم بعد از ظهر، حالا به وقت خودمون هر کجا که هستید، انشالله که حالتون خوب باشه و دلتون شاد باشه. در ایام میهمانی خداست، تو میهمانی هم آدم ها معمولا خوشحالند و خوبه این فضای شاد رو هم تو عبادات و هم در مسائل روزانمون داشته باشیم. خب بریم سراغ سوالهای شما و پاسخهای استاد وحیدپور عزیز، پژوهشگر در حوزه مباحث فقهی و مسائل شرعی. استاد خانمی که راجع به عادت ماهیانه‌شون سوال کردن، چه پاسخی هست برای ایشون؟
خوندن قرآن فقط یه قدر محدودیش ممنوعه و الا اصل خوندن قرآن اشکال نداره. مثلا ماه رمضان ختم قرآن میخواد بکنه، روزی یک جزشو بخونه، ولی وقتی رسید به اون سوره های سجده دار که معمولا هم آخر قرآن دیگه، اواخر قرآن، اینها سوره های سجده دار که 4 سوره است، سوره علق است، سوره نجم است، سوره سجده و سوره فصلت، این 4 است. این 4 سوره رو نخواند، حالا کل سوره رو نخواند به فتوای بعضی از آقایون بله، هم بعضی از آقایون میگن فقط اون آیهه که توی سجده داره، فقط آیه سجده دار، حالا میخواد احتیاط بکنه کل سوره رو نخونه، اون جایزه، بقیه قرآن رو بخونه، هیچ اشکال نداره.
قرآن دست گرفتن چه؟
دست گرفتن اشکال نداره، جلدشه. اون که اصلا چه پریود باشه نباشه، در هر صورت آدم عادی هم، خانم آقای عادی هم باید وضو داشته باشه که به خود آیه میخواد دست بزنه، به خود آیه. پس بنابراین خانم نمیتونه به خود آیه دست بزنه. کنار قرآن میگیره، جلد قرآن میگیره، حاشیه قرآن میگیره، یا فرض بفرمایید با یه کاغذی چیزی روی اون صفحه قرآن، قرآن میخونه و اشکالی هم نداره.
بله. حالا خیلی کوتاه، قرآن دست گرفتن در حالی که ما کفش پامونه آیا بی احترامی محسوب میشه؟
نه، ببینید حد که حرمت عرفیه، عرف مصداقش رو تعیین میکنه. شما یه کفش پاتونه ولی وایسادید، مثال میزنم، مثلا یه کسی تو اداره کفشش در میاره، تو اداره پشت میز، نه با کفش نشسته دیگه، با کفش نشسته پشت میزش قرآن هم میخونه. یا مثلا یه کاسبیست بیکاره، من خیلی دیدم الحمدلله که مقیدن به قرآن و اینها، بیکاره، نمیشینم تو نگاه کنه، بیکاره، قرآن گذاشته روی میزش توی مغازهش، کفش هم پاشه، قرآن هم میخونه، این حد که حرمت نیست.
بله، سپاسگزارم. و سوال دوست عزیز دیگرمون، گفتن که یه 2 مسافرت رفتن، قبل از آن به وطن رسیدن، بعد دوباره 2 بیرون رفتند، روزشون چه میشه اون روز؟
خب ببینید، مسافر بوده، ایشون اومده، قبل از آن وارد وطن شده، وقتی وارد وطن شد دیگه باید نیت روزه بکن، اما دوباره هنوز از آن نشده، میخواد بره بیرون. چقدر میخواد بره بیرون؟ ایشون فرمودن که 2 خارج شدن، یعنی بناشون این بوده که 2 برن مثلا، ها؟
بله،
اگر واقعا منظورشون این بوده، من درست فهمیده باشم.
بله 2
خیلی خوب، پس دیگه مسافرت نمیخواد بره دیگه، اشکال نداره، ورود به وطن قبل از اذان ظهر، روزه درست.
شاید استاد با این ذهنیت که از تد ترخص خارج شدند رفتن بیرون، البته ما نمیدونیم بیرون رفتنشون بابت اینی که حالا روزه نگیرند بوده یا،
من کلی میگم دیگه، حالا خودشون تطبیق بکنم. ببینید، قبل از اذان ظهر وارد وطن شده، قبل از اذان روزش درسته، تا اینجاش مشکل نداره. دوباره همین قبل از اذان ظهر خارج شده، قصد کجا رو داشته؟ اگر قصد سفر نداشته، فقط واقعا می‌خواسته همین 2 بره، میگه می‌خواستم برم تا بیرون شهر 2، این گرچه قبل از اذان ظهر باشه، چون این مسافرت حساب نمیشه، مانعی نداره و روزش درست.
بله، سپاسگزارم. باز هم به ما زنگ بزنید و سوال‌های خودتون رو مطرح بکنید. اما نوشتن که سلام، قبلا پیام فرستادم که فرزندم به خاطر سختی کار و کم شدن طاقت 1 در میون روزه می‌گیره، آیا کفاره سنگین بدهکاره؟
خب اگه قبلا زنگ زدن حتما جوابم دادین ما، ولی اب نداره،
قبلا پیام فرستادن
اب نداره. ببینید یه روز در میون گرفتن اگر برای سختی کار باشه که کار درستی نیست، چون عرض کردیم سختی مشاغل مجوز خوردن روزه نیست. مجوز برای روزه مشخصه، خانم باردار، خانم شیرده، خانمی که در زمان سیکل ماهانش، پیرمرد و پیرزنی که نمیتونن روزه بگیرن، مریض و مسافر، اینا هستن، اینا میتونن روزه رو نگیرن. اما بقیه افراد که روزه گرفتن براشون سختی، باید روزه رو بگیرن، این قانونشه. هر زمانی در بین روز به مشکل برخوردن، اون وقت برای به اصطلاح امروزی یا برون رفت، برای خروج از اون مشکل، وقت دیگه حالا یه مقدار آب، یه مقداری غذایی بخوره که دیگه مشکلش برطرف شه. مریض نیست که بهش بگین روزه رو بخور، مسافرم نیست، مریضم نیست، اون عذرام که نداره، نه باردار، نه اینا رو نداره دیگه، درسته، نه پیرمرد نه پیرزن. بنابراین مجوزی نداریم بهش بگیم نه تو کل روز رو روزه رو بخور. خب عزیز من اول صبح که مشکل نداره، اول صبح برای چی میشینه صبحونه بخوره تو خونش؟ باید روزه رو بگیره، روزه رو بگیره هر وقت به اون مشکل برخورد. چرا؟ چون مثلا سختی کار داره دیگه، درسته، تو معدن کار میکنه، مثلا زیر آفتاب کشاورزه، جاده رو آسفالت میکنه، اول صبح که مشکل نداره، رفت مشغول کارش شد، بین روز اگر واقعا یه جای دیگه طاقت نداشت، اب نداره یه قدری آب بخوره، یا یه قدری اگر گرسنگی واقعا فشار آورد یه چیزی خوراکی بخوره، ولی روزه رو ادامه بده تا افطار. فقط همین مجوز رو داره که این مقدار رو بخوره، در این مقطع بخوره، بعدم قضا کنه، ولی کفاره نداره. خوبیش اینه که کفاره نداره،
بله.
ولی اگر بی جهت کلا روزه رو ترک بکنه، وقت اون روزه خوری عمدی حساب میشه.
خیلی خوب نوشتن که ما خانواده 6 نفره هستیم، فرزندان اول ما 2 قلو هستند و 14 ساله، 3 روز روزه گرفتن، به بیمارستان ختم شد. دکتر میگه اینا ضعیف هستند، ما باید چقدر فطریه و کفاره بدیم؟
فطریه که ربطی به این نداره، فطریه مال عید فطره و سرانه است. سرانه یعنی به تعداد، به تعداد نفراته، و اون رو مدیر خانواده میده، سرپرست خانواده، برای هر نفر 3 کیلو. و چی؟ بفرمایید چقدر کفاره داره؟ اگر فعلا کفاره نداره، فعلا کفاره نداره، اگر این 2 قلوهای عزیز که الان نمیتونن روزه رو بگیرن، انشالله تو پاییز، تو زمستان که روزها کوتاه و خنک میشه، تونستن روزها رو قضا کنن، قضا میکنن، کفاره نداره، بستگی داره. و اگر در اون زمان هم نتوانستن، یعنی در اون زمان هم پزشک بهشون گفت که نه روزه حق ندارید بگیرید، حتی در هوای خنک و کوتاه، همه سال عذر داشتن، مریض بودن، اون وقت قضا نداره، به جاش کفاره برای هر روزش 750 گرم مواد غذایی رو به فقیر میده. آسون.
بعد خب خانم فاطمه از تاجیکستان، استاد گفتن اگه در ماه رمضان آمپول بزنیم روزمون باطل میشه؟
بستگی داره به اینکه آمپول چه آمپولی باشه. ببینید من یه مثالی زدم، آمپول بی‌حس کننده میزنه دکتر برای اینکه دهان دیگه درد نداشته باشه وقتی میخواد دکتر این دندون رو بکشه، آمپول بی‌حس کننده میزنه به دندان، مشکل نداره. آمپولی مثلا فرض بفرمایید که میزنه خون میگیره، مشکل نداره. ولی یه وقت هست که آمپولی که میزنه مثلا سرم غذاییه، سرم تقویتیه، یا آمپول تقویتی این هاست، مخصوصا که اینها در رگ زده بشه، مثل سرم در رگ زده میشه. بعضی از آمپول ها نخیر، آمپول های حالا ما که تخصص نداریم، ولی همین اندازه که حالا حالیمون میشه، آمپول های عضلانیه، وریدی نیست، تو رگ نیست. اگر عضلانی باشه نوعا آقایون اشکال نمی کنن. اگر وریدی باشه، تو رگ باشه، گفتن اینا مثل حالت غذاست، مثل حالت خوردنه، چون میره در رگ و همونطور که آدم میخوره تبدیل به خون میشه در این رگ ها، اینم میره تو رگ، مثل سرم رگ پیدا میکنه، میذارن تو رگ، یا یه آمپول تو رگ زدن. اگر سرم باشه و آمپول های تقویتی که در رگ زده میشه، بله اینو احتیاط بکنه، در روز نزنه، شب بزنه، ولی نه، آمپول های عضلانیه که جنبه دارویی داره، مثل آنتی بیوتیک مثلا فرض بفرمایید، مثلا اینا اشکال نداره.
بله. نوشتن که ما در خانه در هلند مبل چرمی داریم شنیدیم اگه با دست خیس به چرم دست بزنیم نجس میشه، آیا این حرف صحت داره؟
خب طبیعتاً چرمش هم طبیعیه دیگه، اینا چرمای مصنوعی نیست، چرم طبیعی حیوانه واقعا، منتها چون در اونجا که تولید خودشون هم هست، فرض بر اینها تولید خودشون از کشورهای اسلامی که نمیاد که، بعید میدونم که از چرم از کشورهای اسلامی نمیارن که، تولید خودشونه. اگر تولید خودشون باشه بنابراین از حیوانی است که ذبح شرعی
نشده
و وقتی ذبح شرعی نشد اون حیوان میته حساب میشه و اون وقت دیگه دست تر بخواد بهش بزنه مشکل پیدا میکنه.
بله خیلی خوب، دوستان یه فاصله به ما بدید، برمیگردیم و در خدمتتون هستیم.
يا كراما صبرنا عنهم محال إن حالي من جفاكم شر حال إن أتى من حيكم ريح الشمال صرت لا أدري يميني من شمال
يا كراما صبرنا عنهم محال إن حالي
خب روزتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، برگردیم به سراغ پیامک های شما و سوالات شرعی که پرسیدید. استاد گفتن سلام وقت بخیر، دانشجو هستم، دانشگاهم 18 کیلومتر بیرون از شهر، روزه من مشکلی داره؟
نه 18 کیلومتر مشکل نداره، جون 18 تا میره 18 تا میاد تازه میشه 36 تا، هنوز مونده تقریبا یه 7-8 کیلومتر کم داره تا بشه سفر شرعی. سفر شرعی نیست، مسافر حساب نمیشه، بنابراین نمازش درست روزش هم بگیره.
بله، نوشتن که من یک انگشتر نقره دارم تمثال امام حسین علیه السلام روشه، برای نماز مشکل داره؟
نه مانعی نداره.
بله بسیار استاد، داستان این تمثال ها چی؟ حالا مثلا یه عکس هایی میکشند از ائمه، اصلا اکسای... صرف این عمل حکمش چیه؟
این عکس های واقعی نیست، و اگر ما بخوایم اینا نسبت بدیم به خود ائمه قطعا این نسبت دادن کذبه، دروغه دیگه. من میگم واقعا، یعنی منظورم نیست که واقعا الان این عکس عکس امام حسین، این عکس عکس امیرالمومنین مثلا، یک شمشیرم گرفته دستش غضب آلود خشناک، دیدید عکس های امیرالمومنین
با یه شیری
بله داره نگاه میکنه، اینا قطعا نیست، بنابراین نمیتونیم نسبت بدیم. اینه بله، ما میتونیم مثلا بگیم که این عکس ها رو نقاشی کشیده است به عنوان نمادی از امام حسین، اینا اینه، ولی ترویجش تبلیغش اینهاش به هیچ وجه اینا درست نیست. بله ما بیایم اینا تو محافل و مجالس یک عکسی زدیم مثلا این عکس، نه اینجوری نیست اصلا.
خیلی ممنونم. نوشتن که قبلا سوال کردم در مورد نماز مغرب، جواب دادید، متشکر. سوال الانشون اینه که آیا می توانیم نماز ظهر و صبح با اذان اهل سنت بخوانیم از امارات پیامک؟
ببینید اصلا ملاک اذان اهل سنت و شیعه نیست، ملاک این است که ما مطمئن باشیم که وقت شده. حالا اهل سنت دقیق اذان میگوین باش، شیعه دقیق اذان میگه باش، هر دو فرق نمیکنه. من نوعا تجربه‌ای که خودم دارم این است که اذان اهل سنت اذان دقیقیه، یعنی وقت رو به دقت اینها وارد میشن، بنابراین اون اطمینان مهمه. اصلا اینکه رادیو بگه نه این مهم نیست، ولی اگر من اطمینان دارم رادیو تلویزیون داره اذان رو سر وقت میگه، خیلی این برای من مهمه. وقتی رسانه اذان رو گفت نمیگم چون رسانه میگه، میگم چون مطمئنم. اونجا نمیگه چون اهل سنت اذان گفتن، میگه چون من مطمئنم که وقت وارد شده، پس بنابراین نماز ظهرم میخونم، نماز مغربم میخونم. به این صورت اطمینان به ورود وقت، این ملاک ماست.
بله سپاسگزارم. نوشتن که من شوهرم 5 ماه فوت کرده، مریض بود، تنگی نفس شدید، ریه، سرفه، کلیه و همه اینا رو گفتن، نمیتونست روزه بگیره، بچه هم نداریم تا نمازش رو بخونه. حالا من خودم نمازش رو میخونم ولی روزه هاش رو نمیتونم بگیرم. متشکرم، مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستم، تکلیفم چیه؟
خب اینجوری که ایشون توصیف کردن معلوم نیست واقعا روزه‌ای اصلا به گردن اون آقا بوده، مریض سال بوده.
آره با این حالتی که ایشون گفتن
مریض سال بوده، نه فقط تو ماه رمضان، بقیه سال هم مریض بوده، مریض سال روزه نداره، فقط کفاره داره، کفارش هم سبکه، یعنی اونجوری نیست که نتونن بدن. 22 کیلو نیم، چون ببینید 30 تا 750 گرم میشه 22 کیلو نیم مواد غذایی میخواد به فقیر بدی، این سنگین باشه میتونن نوعا بدن، این میشه کفارش. قضام نداره. نماز هم اگر داشته باشه، نماز هم به تدریج همین خانومش بخونه، مشکل اونچنانی یه دفعه ای نیستش که ما بگیم یه دفعه بعد، نه تا یه دو روز شما مهلت داری همه نماز ها رو بخونی، نه نه خیر، به تدریج بخونن اگر نماز قضایی دارند.
و اگر حالا نتونستن میتونن یه بخشیشو واگذار کنن
به نفر، به کسی بگن بخون.
خب گفتن که سلام، فتوای جدید آقای شبیلی زنجانی رو در مورد مسافت روزه که میگن تا 500 کیلومتر روزه داره اگه اشتباه نکنم رو تشریح کنید. ضمناً از شما آقای وحیدپور بزرگوار سپاسگزارم.
بنده متشکرم. ببینید یه بحثی هست، یعنی حضرت آیت الله شبیلی این بحث رو دارن توی فتاواشون که اگر کسی 500 کیلومتر، حالا من مثال میزنم، مثلا فرض کنید قم اصفهان یا از قم یزد که اینا معمولا حدود مثلا 500-600 کیلومتر، 500 کیلومتر یا بیشتر برود، قطعا روزش باید بخوره، درست شد؟ و قطعا نمازش باید شکسته بخواند. اما کمتر از 500 کمتر از 500 ایشون یه بحثی دارن، بحث تخصصی فقهیه، فتوا هم نیست، من اینو عرض بکنم. ایشون میفرمان که کمتر از 500 اگر رفت احتیاط این است که روزش بگیره. مثلا فرض مثال من میزنم، از قم رفته تهران 120 کیلومتر، احتیاطش این است که روزشو بگیره. و احتیاط این است که روزشو بگیره یعنی چی؟ یعنی بعدن دیگه قضا نداره. چرا؟ احتیاط معناش همینه، احتیاطش این است که روزه رو بگیره بعدن هم قضا بکنه. فتوا نیست این، احتیاط. در نمازش هم احتیاط این است که هم شکسته بخواند هم تمام.
بله،
ولی بیشتر از 500 تا اگر رفت قطعا روزه رو بخوره، قطعا نمازم شکسته بخواند.
بسیار خوب.
ولی کمتر از 500 تا اگر رفت احتیاط در این است که روزه رو نخوره، روزه رو بگیره، ولی خب قضاش چی؟ قضاش هم.
و به نام نظر آیت الله زنجانی دیگه،
شبیدی زنجانی بر.
خب گفتن سلام، کف زدن در محفل ولادت ائمه اشکال داره یا خیر؟ حیدر از هلند.
بهتر این است که ما اینها رو بگذاریم برای مجالس معمولی مثل عروسی، عروسی کف بزنید شما. ولی رعایت شأن مجالس اهل بیت یا رعایت شأن مکان مثل مسجد، مثل مسجد تالار عروسی نیست، اینو فرق بگذاریم بینش. این است که گفتن بهتر است که شما از ذکر صلوات استفاده کنید، به جای کف زدن صلوات بفرستید تو مجلس ائمه یا تو مسجد.
حاجی وحیدپور یه نکته‌ای من می‌خوام بگم، شاید خیلی از بیننده‌های بخشی حداقل سوال براشون باشه. میگن اونهایی که حالا مذهبی هستن، مقید هستن، نه از حیث ظاهر خیلی لباس‌های آنچنانی می‌پوشن، بعد توی شادی‌هام که دست نزنن صلوات بفرستند، خانواده‌شون هم که مثلا
محدود باشن،
محدود تفریح نمی‌دن، نمی‌دونم. پس اینها از این زندگی خیلی دپرس میشه آدم.
خب ببینید، اینایی که فرمودید یه مقداری مغالطه است. اینا فرمودید تفریح نمیرن. چرا تفریح نمیرن؟ من مؤمنین تفریح نمیرن، من خدای متعال قل، اصلا من آیه بخونم دیگه، آیه بهتر از هر چیزی دیگه. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. ای پیامبر بگو چه کسی حرام کرده بر شما زینت های الهی رو و طیبات رو. بله حرام ها سر جای خودش حرام است، حرامه. ببینم مؤمنین تفریح نمیرن؟ واقعا نمیرن؟ یعنی خدای نکرده اینجوری تلقی میشه که همه اینایی که دارن میرن تفریح و مسافرت همه اینا فاسقن، فاجرن، بیدینن؟ نه، مؤمنان میرن. بله بله، مسافرت زیارتی هم داره، مسافرت تفریحی هم داره، هر دو رو داره. اتفاقا مؤمن همه رو جمع میکنه. المؤمن کیس، المؤمن فتن، زیرک، هوشیار، هم دنیا داره آخرت داره. چرا؟
حالا تو
چی واقعا این حرفو زده؟
عروسی میگن به هر حال یک جشنی،
خب عروسی که کف بزنن. ما نگفت، ببینید ما شأن ائمه رو گفتیم، گفتیم تو مجلس، مثلا فرض کنید که تو مجلس امام حسن مجتبی است، مثلا فرض بفرمایید. حالا اینجا شأنش این است که این ذکر صلوات گفته بشه، اینجوری است. تازه نمیگیم که حالا کف زدن حرامه، داریم میگیم این بهتره، بهترین شأنشه. ولی تو عروسی دیگه کسی نگفته نه شأن عروسی این است که کف نزنید. چرا؟ تو عروسی کف بزنید. نمیگیم که کف نزنید آقا، کف نزنید. اه مگه مجلس اعزاست؟ به جای کف سینه زنی بکنن؟ پاشن همه سینه زنی بکنن؟ نه نگفتن اینو. ما اینا رو خدای نکرده خلطش نکنیم واقعا. اینا روشن باشه که دین شادی داره، واقعا شادی داره. با پیغمبر شوخی میکردن، با اصحابشون شوخی میکردن، با امیرالمومنین شوخی میکردن. اصلا اینو من بگم، اینقدر امیرالمومنین شوخ بودن که مخالفین امیرالمومنین یکی از نقاط ضعف ایشون رو میخواستن بگن که این است که این مرد مزاحه. آدمی که مزاحه که نمیتونه که امام بشه، که باید خودشو بگیره، باید قیافه بگیره. با امیرالمومنین شوخ بوده، منتها حد و حدود داره. توش غیبت نکنید، تو شوخیاتون دروغ نگید، مزاحتون جوری نباشه که سبک باشه، شخصیتتون رو خورد بکنه. اینا رعایت بکنید. نه خیر، دین شادی داره، تفریح هم داره، گناه نداره. ما همیشه این رو میگیم، مرزش این است که گناه نکنیم، خیلی هم خوبه. فرمودید چی؟ لباس، لباس شاد بپوشه، لباس شیک بپوشه. مگه مؤمن لباس کهنه میپوشه همیشه؟ نه، تمیز، نظافت مال مؤمن اصلا باید تمیز باشه. پیامبر از خانه بیرون نمی آمد مگر اینکه موهای خود را شانه می کرد. بیشترین پول رو خرج عطر می کردن، خرج عطر می کردن، عطر. ای بابا برو با حرفا چیزی، نه، خودشو معطر بکنه، لباس شیک بپوشه، تمیز باشه، نظیف باشه. عرض می شود که ما اینو بارها گفتیم، الان آقای سوری محاسنشون خوبه این اندازه، ولی یه جوون قد و قیافه آقای سوری به همین سن و سال بنده نمیپسندم که محاسن بلند بگذاره، میگم بابا این خانمش خوشش نمیاد. محاسن باشه اما به حد و حدود تمیز نظیف آن کارت بکنه، این خوب. بی نظم نمیدونم اینا، نه نه اصلا در آیین اسلام ما چنین چیزایی نداریم.
بله سپاسگزارم. نوشتن که البته استاد وحیدپور هم ماشاءالله خلاصه خودشون واقعا اینو عمل میکنه، همینه که خلاصه خوب موندید شما هم جوان و دوست داشتنی. خب خیلی فرصت بچه ها به من بگید چقدر فرصت داریم. نوشتن که سال قبل فطریه ندادم، امسال باید با مال امسال بدیم؟
یه مال با امسال اینا نداره، فرق نمیکنه، بدهیه. الان وسط ما رمضان فقیر که متاسفانه زیاد داریم دیگه، چیزی که از فقیر داریم دیگه تو این مملکت. خب شما بدید دیگه، مال پارسال چرا بخواد بندازی برای عید فطر؟ عید فطر هم مال امسال بدید. مال پارسال که مونده هر نفری 3 کیلو 3 کیلو، حالا دیگه بستگی به توان مالیتون داره، 3 کیلو میتونی برنج بدید، برنج بدید یا پولش یا خودش. نه نه پول گندم بده.
بله گفتن چون فرصت کمه استاد سریع پیش بریم. گفتن من هر سال در منزل افطار میدادم، سفره مینداختم، امسال میخوام تقسیمش کنم، اشکال داره؟
یعنی چی؟ یعنی خشکه حساب بکنن؟
نه بره خودش بده به فقرا بیرون.
نه هیچ اشکال نداره. افطاری دادن معناش این نیست که حتما باید افطار کننده بیا تو خونه من. افطاری بدهیم ببریم در خونه‌ش هم بدیم، اصلا شما در خونه همسایه‌ت هم بدی ثواب افطاری دادن بردی، به فقرا بدی چه بهتر.
بله گفتن که خانمی که بچه شیرخوار داشته و بچه هم بدون شیر مادر چیزی نخورد، مادر باید چیکار کنه؟ روزه بگیره یا نه؟ 22 ساعت هم روزه است. بله. حکم بنده بله. چیه؟ مقلد آقای سیستانی هستن. بله. نادی از آلمان.
بارها عرض کردیم خانم هایی که بچه شیرخوارشون در یک سنی نیست و ماهایی است که واقعا غیر از شیر چیز دیگه‌ای نمیتونن بخورن، ماهای اولیه است، غذای کمکی نمیخوره، هیچ چی نمیخوره این بچه، دو ماهشه سه ماهشه مثلا این بچه، چاره ای نداره این مادر، باید شیر به این بچه بده، اونم 22 ساعت اگر روزه بگیره، غذا نخوره، آب نخوره، واقعا شیر کم میشه، لطمه به این بچه بخوره، این خانم روزشو نگیر.
بله گفتن که دختری مجردم، چند سال کار کردم، 10 سال پول جمع کردم، از سودش برای خودم جایزیه خریدم و خرج خواهر برادرها رو دادم، چون پدرم درآمدش کفاف نمیداد. یکی از روحانیون بهم گفت چون برای جهیزیه است خمس نداره، نظر شما چیست؟
خود جهیزیه خمس نداره، پولشو جمع کردن یا جنس خریدن. اگر تبدیل به جنس کردن، مثلا یخچال خرید، فرش خرید،
پول جمع میکنم
برای جهیزیه.
برای جهیزیه.
خب این فتوا میان آیون فقها متفاوته، بنابراین ایشون حتما مراجعه کنن به فتوای مرجع تقلید خودشون، چون نفرمودن
مقلد آی... نه نگفتن.
نگفتن. نگفتن. بسیار خوب. بعضی از آقایون مراجع میفرمان پولش هم اگر پس انداز بکنه به نیت خرید جهیزی خمس نداره، دیگه ایشون باید مراجعه کنه به فتوای مرجع تقلیدشون.
بله خانواده همسرم ایشان رو به دلیل اینکه با من مانده ترد کردن بنا به دلایل و مشکلات خانوادگی، ولی همسرم خیلی دوست داره صله رحم رو حفظ کنه، ولی خانواده ایشون کل تماس ها رو بستن. گناه تقصیری در این هم بگردن همسر من هست یا نه؟ خیلی مهمه. علی رضا از ایتالیا گفته بی جواب نذاری.
واقعا اگر ایشون مقصر نباشن نه هیچ گناهی گردن ایشون نیست، گناه با اونیست که این درب رو میبنده، این راه خیر رو میبنده.
پس استاد این که میگن اگه دوتا مؤمن سه روز نمیان با هم سلام احوال پرسی نکنن نمازشون قبول نیست؟
بله چون قبولی عمل. بله همینطوره. بله خیلی مذمت شده قهر بیشتر از سه روز، ولی به شرط اینکه واقعا از قهر از جانب ایشون هم باشه. شون میگه از جانب من تقصیری نیست، من قدم میگذارم جلو، اونا در رو بستن، مثلا من زنگ میزنم تلفن میزنم تا میفهمه که منم، اسم من میفته رو موبایلش اصلا جواب نمیده یا صدای من میشنوه جواب نمیده. خب ایشون مقصر نیست، ایشون میره قدم میگذاره، اونا نمیان، ایشون گناهی مرتکب نمیشه.
بله گفتن ببخشید من شوهرم و پدر شوهرم بدهکارن و کار میکنن و کارشون هم خیلی سخته، طاقت ندارن سر کار روزه بگیرن، اینا روزهشون قضا میشه، باید کفاره هم بدن سیمین از مراقه.
خب نمیدونم، همین چند لحظه پیش ما جواب رو عرض کردیم، اینکه تمام روز را روزه رو بخوره، خیر چنین چیزی رو ما نداریم، مجوز نداره، باید پاشه سحر و روزهشو بگیره، نیت روزه بکنه، صبحانه حق نداره بخوره، روزه بگیره بیا سر کار، هر وقت وسط روز وضعیتش حاد شد به اندازه‌ای که از اون وضعیت خارج بشه یه قدری آبیه، بیسکویتی خرمایی بخوره، روزه رو ادامه بده، بعدم غذاشو بگیره، کفاره نداره.
به این شکل اگه
به این شکلی که
عمل بکنه کفاره نداره. خیلی خوب استاد، فرصتمون تمام شد خیلی زود، ممنونم. باید باتون خداحافظی بکنیم.
بنده متشکرم از جناب عالی، همه بینندگان و دوستان شبکه که همه لطف میکنن تا این برنامه میره رو آنتن. عصر جمعه است، امیدواریم که انشالله به حق صاحب امروز که حضرت بقیت الله العظم است، هرچه بینندگان عزیز ما حاجت دارن دنیوی اخروی به دست با کفایت امام زمان انشالله برآورده میشه.
انشالله، سپاسگزارم. بیننده‌های عزیز از شما بسیار ممنونم، التماس دعای خیر دارم، انشالله تنتون سالم باشه، ما رو هم از دعای خیرتون بی‌نصیب نفرمایید. به همراه دوستانم آقای رشیدی، آقای علوی، آقای موسوی، آقای خطاط عزیز، بچهای امپکس، ابو اسحاق، آقای خلیلی کارگردانمون، ترابری، خلاصه همه باهاتون خداحافظی میکنیم و التماس دعا دارم برای کل بچهای شبکه و در رأس دعاها تعجیل برای فرج آقامون. تا فردا، خداحافظ.